رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همکارانم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. متعدد مواد مخدر نسبت به سالهای پیش در افغانستان افزایش یافته. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتوم تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، وزارت دفاع افغانستان میگوید که 60% طیاره‌های بی پیلوت توسط نیروهای افغانستان رهبری میشود. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان آمار دقیق از شمار طیاره‌های بی پیلوت نداد، اما تایید کرد که شمار طیاره‌های بی پیلوت در تمامی مراکز کنترل افزایش یافته است. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، قوای بین‌المللی انوس هم نیروهای افغانستان را در عملیات‌های هوایی کمک می‌کنند.
در عملیات های هوایی ما چیز ناچیز همکاری نیروهای خارجی را با خود داریم. در بخش کنترل طیارات بی پیلوت هم یک بخش کنترل از این در اختیار نیروهای افغان شما است و یک بخش از او در کنترل نیروهای خارجی.
این در حال است که وزارت دفاع ایالات متحده در ماه عمل سال روان خورشیدی قرارداد 47 میلیون دلاری را با یک شرکت طیاره سازی آمریکا امضا کرد که بر اساس این قرارداد 8 طیاره بی پیلوت در اختیار قوای هوایی افغان قرار خواهد گرفت. مقام‌های محلی ولایت سمنگان می‌گویند که طالبان روز شنبه سید عبدالعلیم سادات عضو شورای ولایتی سمنگان را در منطقه چشمه شیر ولایت بغلان اختطاف و سپس وی را کشتند. مقام‌های ولایت سمنگان می‌گویند که این عضو شورای ولایتی پیش از چاشت روز شنبه همراه با 4 تن دیگر توسط طالبان اختطاف شدند. راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که طالبان پس از کشتن آقای سادات جسد وی را در کنار مسیر شارع بغلان بلخ رها کردند. رئیس شورای ولایتی سمنگان افزود که تا اکنون از سرنوشت همراهان آقای سادات خبری در دست نیست. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. دور نهم مذاکرات ایالات متحده با گروه طالبان وارد چهارمین روز خود شد و توقع می‌رفت که این دور مذاکرات به زودی پایان یابد، اما هنوز هم واضح نیست که این دور گفتگوها میان آمریکا و طالبان تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. نماینده طالبان در صحبت با صدای آمریکا یکی از دلایل عمده به درازا کشیدن شدن این دور مذاکرات را ترجمه و مشوره روی مواد مسوده توافقنامه اعلام کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدر آمریکا گفت که مشوره میکنیم و سپس پیشنهاد خود را ارائه میکنیم. پیشنهاد ما به انگلیسی ترجمه میشه و بعدا آنان در مورد آن مشوره و غور میکنند و سپس پیشنهاد خود را ارائه میکنند. متن مسوده توافقنامه میان آمریکا و طالبان به 3 زبان دری، پشتو و انگلیسی تهیه میگردد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که 3 سرباز آن کشور در نبرد با شبه نظامیان کرد در شمال عراق کشته شدند. در این گزارش از وزیر دفاع ترکیه نقل قول شده که کم از کم 7 سرباز دیگر اردوی ترکیه در این نبرد زخمی شدند. نظامیان ترکیه در ماه می سال روان عملیات مستمر و چنگال را بر ضد جنگجویان حزب کارگران کردستان در شمال عراق آغاز کرد. این عملیات روز جمعه گذشته وارد 3 مرحله خود شد که در آن نظامیان ترکی موازی و پناهگاه های حزب کارگران کردستان را در مغاره ها کوهستانات قندیل واقع در شمال عراق هدف قرار دادند. حزب کارگران کردستان با داعیه استقلال طلبی از ترکیه در سال 1984 میلادی شورشگری را بر ضد انقره آغاز کرد. این جنگ تا اکنون سبب کشته شدن ده ها هزار نفر شده است. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی حزب کارگران کردستان را سازمان دهشت افغانی تلقی می کنند. استرالیا یک کشتی جنگی و نظارتی خود را به خلیج فارس اعزام می کند تا در تلاش های بین‌المللی در مقابل ایران در تنگه هرمز سهم بگیرد. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیر انتقال تیل در جهان تلقی می شود. استرالیا از چندین هفته به این سو مشارکت در تلاش های به رهبری ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده است. قبل بر این بریتانیا و بحرین نیز برای تامین امنیت تنگه هرمز با ایالات متحده یکجا شدند. تنش در منطقه پس از آن افزایش یافت که قوای بریتانیایی مقام های جبل طارق را کمک کرد تا یک کشتی نفتکش ایرانی را که مظنون به انتقال تیل به سوریه بود توقیف کند، زیرا قاچاق تیل به سوریه تخطی از تعذیرات کشورهای اروپایی در مقابل سوریه پنداشته می شود. در واکنش به این اقدام، ایران نیز یک کشتی نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در اوایل ماه جاری در جریان سفرش به شهر سیدنی استرالیا از مقام‌های آن کشور خواست تا در تلاش‌های آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز یکجا شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه گفت که رهبران گروه افت یا افت اقتصاد برتر جهان به یک اقدام کاری مشترک توافق کردند تا تنش با ایران از بین برود و مذاکرات جدید با تهران آغاز شود. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
آقای ایمانوئل مکرون به تلویزیون LCI فرانسه گفته است که همه رهبران گروه هفت توافق کردند تا یک جا برای کاهش کشیدگی با ایران کار کنند. آقای مکرون گفته است که همه می خواهند از منازعه جلوگیری شود و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این مورد به نهایت واضح سخن گفته است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعای رئیس جمهور فرانسه را رد کرد که گویا او توافق کرده که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می تواند از جانب سایر اعضای گروه جی 7 به ایران پیام بفرستد. آقای ترامپ گفت نه خیر، من این موضوع را بحث نکردم. رئیس جمهور فرانسه از چند ماه بدین سو برای حل بحران و آغاز مجدد مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان تلاش‌ها را رهبری می‌کند. در پی این تلاش‌ها آقای مکرون به روز جمعه در پاریس با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد و با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از طریق تلفن صحبت نمود. یک منبع دیپلماتیک امروز گفت که سران جی 7 در توافق با هم دیگر آقای مکرون را برای صحبت با ایران برگزیدند. با آن هم تا هنوز روشن نیست که پیام گروه جی 7 برای ایران چه مسائلی را در بر خواهد داشت. اما رئیس جمهور فرانسه گفت هدف پیام این است که از دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای و تشدید کشیدگی‌ها در شرق میانه جلوگیری شود. فرانسه، کانادا، آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، برتانیا و ژاپن از اعضای اصلی این گروه هستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن امروز یکشنبه گفت که دو عضو حزب الله لبنان و یک شهروند ایرانی در اثر یک حمله اسرائیل بر دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. در این حال یک سخنگوی نظامی اسرائیل روز شنبه گفت که قوای هوایی آن کشور نیروهای ایرانی را در نزدیکی دمشق هدف قرار داده است. با گفته این نظامی اسرائیلی، افرادی که هدف حمله هوایی قرار گرفتن پلان داشتند تا با استفاده از طیارههای بی پیلوت اهدافی را در اسرائیل مورد حمله قرار دهند. اما یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز یکشنبه هدف قرار گرفتن شهروندان ایرانی در سوریه را تکذیب کرد. حکومت ایران در جنگ 8 ساله سوریه از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت کرده است. کره شمالی بار دیگر میزایل‌های بالستیک را آزمایش کرده و ظاهراً این تخطی واضح از وعده پینگ‌یانگ به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنداشته می‌شود. جزئیات از رویا زمانی.
با آن هم رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که آزمایش‌های میزایل‌های بالستیک کره شمالی را به مثابه تخطی از تعهدات پینگ‌یانگ تلقی نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا قبل از ترک واشنگتن جهت اشتراک در نشست سران گروه هفت یا هفت اقتصاد بزرگ جهان گفت که کیم جون اون رهبر کره شمالی با وی بسیار رک و راست بوده و آقای اون علاقمند آزمایش میزایل ها بوده و آزمایش میزایل های میان برد توسط کره شمالی هیچگاه محدود نشده است. آخرین میزایل بالاستیک که توسط کره شمالی آزمایش شد بر اساس گزارش ها فاصله 380 کیلومتری را طی کرد. قبل بر این کره شمالی به تاریخ 10 آگوست دو میزایل کوتاه برد را آزمایش کرده بود. کره جنوبی گفته است که این اقدام کره شمالی در واکنش به آزمایش های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است و انتظار می رود که کره شمالی راکت های بیشتر را نیز آزمایش کند.
و یک دختر جوان در شهر دهلی جدید این پس از آن جان باخت که تار کاغذپران گلویش را برید. جزئیات بیشتر از احمد سیر زیا.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این حادثه روز یکشنبه زمان به وقوع پیوست که این دختر یک جا با پدرش سوار بر موترسایکل از جاده های عبور می کردند که در کنار آن جوان سرگرم کاغذپران بازی بود. این دومین حادثه از این نوع در یک هفته اخیر است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که روز شنبه نیز تار کاغذپران تقریبا نصف گلوی یک دختر 4 ساله را برید. کاغذپران بازی در هند یک سرگرمی مشهور است، اما این سرگرمی در سالهای اخیر به ویژه پس از کاربرد نخهای آغشته با فلز و شیشه و تارهای نایلونی جان چندین نفر را گرفته است. بیشترین واقعات جراحت با تار کاغذپران در هند به تاریخ 15 آگوست ثبت شده است، زیرا در این روز که مصادف با جشن استقلال هند است، مردم کاغذپران‌های رنگین و بیشتر شبیه پرچم هند را به هوا بلند می‌کنند. در روز استقلال هند نیز یک انجینیر 28 ساله که او نیز سوار بر موتورسیکل از یک جاده در دهلی جدید عبور می‌کرد، توسط تار کاغذپران نصف گلویش بریده شد و جان باخت. یک کودک 3 ساله هندی را هفته گذشته زمان برق کشت که تار کاغذپران وی که با فلز آغشته بود با لاین برق تماس کرد.
در پی افزایش تلفات ناشی از کاغذپران بازی، مقام‌های دهلی جدید 3 سال قبل تولید، فروش، ذخیره و استفاده از تارهای برنده کاغذپران بازی را که آغشته با شیشه و فلز باشد منع کرد. مقام‌ها گفتند هر کسی که از این دستور سرپیچی کند 5 سال زندانی و 100,000 روپیه هندی جریمه نقدی خواهد شد. با آن هم شماره زیادی علاقه‌مندان کاغذپران بازی در هند از این دستور سرپیچی کرده و هنوز هم در دهلی جدید و حومه آن کاغذپران بازی میکنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین و گزارش‌های این منطقه. 4 روز مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نمایندگان گروه طالبان در دوحه همچنان جریان دارد. هیئت آمریکایی و برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر با ابراز خوشبینی از جریان مذاکرات گفتند که روی مسائل و مکانیزم عملی توافق شده و فقط چند مسئله دیگر باقی مانده که روی آن بحث جریان دارد. در رابطه لحظات پیش گفتگوی داشتیم با ایوب خاورین، گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا، که برای پوشش خبری به دوحه سفر کرده. این گفتشنود یلدا بکتاش انجام داده و توجه شما را به این گفتشنود جلب میکنیم.
امروز ما تا وقتی که بسیار مصروفیت هیئت مذاکراتی زیاد است و تا دیر شب کار میکنن، بسیار وقت کم دارن که با خبرنگارا صحبت کنن. ما امروز در وقفه مذاکرات با ایشان صحبت کردم، با رئیس مذاکراتی تیم مذاکراتی تا دفتر طالبان عباس تانگزی صحبت کردم و اونا گفتن که و در 3 لسان مسوده سرش کار میشه. در عین زمان سخنگوی طالبان سهیل شاهین برای ما جزئیات بیشتر دادن که در آخرین بعضی مسائل تکنیکی فعلا هم سرش کار میشه، اما وقتی از پیششان پرسان کردم که چرا و ای چی موضوع جدی و مغلق است که تا نیم شب مذاکرات ادامه پیدا میکنه، هیئت هر دو هیئت تا نیم شب کار میکنن، چی موضوعات است و چرا طول کشید، زمانگیر چرا شد؟ گوش میکنیم که آقای سهیل شاهین چی گفت.
مشوره پکو بیا خپل وړاندیز ورته کو، هغه دغه وړاندیز ترجمه کیږي په انګلیسي باندې، بیا یو غوښته کوي، بیا بیرته خپل وړاندیز.
آقای خارین، خب مذاکرات گفتم میشه که شاید تا یکی 2 روز دیگه هم ادامه پیدا بکنه، انتظارات چی است از ادامه مذاکرات و شما طبق صحبتایی که با اعضای گروه طالبان داشتین و همچنان تیم آقای خلیلزاد، ممکن آیا به نتیجه برسن مذاکرات در این دور یا خیر؟
خب هر دو تیم بس خوشبین هستن، از دور هشتم کرده زیاد خوشبین تر به نظر می رسن و کوشش اردو تیم به این علاقمند هستند که دمی دور به پایان برسه و اما وقت و روز اعلانش فعلا اینا اعلان نمی کنن یا نمی خواهن اعلان کنن، اما در مراحل نهایی را می شنویم که در مراحل آخری باید بیشتر تذکر بتم که در سی لسان اینا کوشش میکنن که پشتو، دری و انگلیسی مساوده در سی لسان وزن مساوی حقوقی داشته باشه. این رقم گفت نمیکنیم که در یک لسان اصل باشه، دومش نقل باشه و سومش نقل از او باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در کابل برخی از منابع آگاه میگن که در نهمین دوره مذاکرات امریکا و طالبان قطر، امریکایی‌ها برای پیدا کردن جایگزین انتخابات در افغانستان مذاکرات صلح را با طالبان به گونه‌ای محتاطانه ادامه میدن. در میان ریاست اجرایی افغانستان گفته که اگر پس از آغاز مذاکرات بین افغان‌ها طالبان نیت خیر نداشتن، سرنوشت افغانستان به جای دیگری کشیده میشه. سید حسیب مودودی گزارش میده.
نهمین دور مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان پنجشنبه هفته پیش آغاز شد و آنچنانه که گفته میشود دو طرف درباره خروج سربازان خارجی و تضمین مبارزه با تروریسم به توافق‌های رسیدند.
We have made progress, but no final agreement yet.
برخی از منابع آگاه بدین باورند که امریکا برای دریافت بدیل انتخابات در افغانستان به مذاکره با طالبان به گونه محتاطانه ادامه میدهد.
امریکایی‌ها بسیار احتیاط میکنن و محتاطانه پیش میرن تا که موضوع انتخابات به شکل حل شود، که اینطور احساس نشه که امریکایی‌ها مخالف دموکراسی، پروسه‌های دموکراسی در افغانستان هستند. یکی این مسئله است. موضوع دیگه موضوع خروج نیروها و تاریخ و جدول زمانی برای خروج نیروهاست که تا حد زیادی را رویش توافق صورت گرفته و نهایتا تا اخیر سال 2020 باید که تمام نیروها از افغانستان خارج شود.
پس از امضای توافق نامه میان امریکا و طالبان قرار است که مذاکرات بین الافغانی در نروژ آغاز شود. یک ماه پیش حکومت افغانستان نیز یک هیئت 15 نفری را برای مذاکره با طالبان تعیین کرد. کابل امیدوار است که با آغاز مذاکرات بین الافغانی منازعه 40 ساله افغانستان توسط یک راه حل سیاسی پایان یابد.
زمانی که گفتگوی رسمی میان نمایندگان افغانستان و جانب طالبان آغاز شود، طبیعی است که اگر اونا نیت خیر داشتن، ما شاهد کاهش جنگ و خشونت در افغانستان باید باشیم. اگر نه خدای نخواسته نیت خیر باز وجود نداشته باشه، باز سرنوشت طبعاً به یک طرف دیگه سوق داده میشه. ما امیدوار هستیم که با آغاز مذاکرات بین الافغانی ما شاهد کاهش خشونت و آتش بس باشیم که یک نمونه از عزیز که به هر دو جانب نیت خیر و حسن نیت برای رسیدن به صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو داره و هر دو طرف جنگ را راه حل نمیدانه.
پیش از این زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان گفته است که چارچوب مذاکرات صلح با طالبان شامل بیرون شدن سربازان خارجی، تضمین مبارزه با تروریسم، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین یک آتش بس فراگیر است. با این حال آگاهان از چند دستگی در امضای توافقنامه صلح میگویند.
تلاش های هم از جانب ارگ وجود داره که امضای موافقتنامه و بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شد، و چون آژندای اصلی تیم ارگ و آقای غنی برگزاری انتخابات و انتخابات داره که اونا مدیریت شده در دست دارن هست، ولی طرف های دیگه، کاندیدان، جناهای سیاسی در افغانستان، حتی طرف های بین المللی به یک شکلی به دنبال ایستن که هرچی سریعتر موافقت نامه صلح به امضا برسه و روند مذاکرات بین الافغانی آغاز شود.
تا کنون امریکا و طالبان درباره جزئیات مذاکرات دور نهم چیزی نگفتند. هرچند پس از پخش گزارش های مبنی بر توافق درباره ایجاد اداره موقت در افغانستان، هر دو طرف این گزارش ها را رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه این گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. به گزارش عبدالحی ورشان، گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از عقد قراردادهای در آخر خبر داده است. چگونگی قراردادها و جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان پیشکش میکنه.
سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، به روز یکشنبه بعد از امضای دو قرارداد با شرکت لپیس و نهاد بین‌المللی کانادایی به نام ICBR به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که این قراردادها در حقیقت یک برنامه ملی می باشد که در کنفرانس بروکسل با جامعه بین‌المللی تعهد شده است. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در مورد این دو برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان و بلند بردن ظرفیت سکرتاریت اطفال توضیحات بیشتر داد و گفت:
با قرارداد که با کمپانی دپس انجام دادیم و این به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان هست، بودجه از این بانک جهانی تامین می‌کند و بودجه قرارداد که با موسسه ICBR انجام دادیم به خاطر ظرفیت سازی سکرتاریت اطفال، این یونیسف تامین می‌کند. اینا
هست. آقای سیادات به ادامه گفت که آموزش دیده های سکرتاریت اطفال بعداً منصوبین دیگر ادارات را که در بخش اطفال کار می‌کنند آموزش می‌دهند تا ظرفیت های ادارات دیگر هم ارتقا یابد. خانم لیندا ریمبلی، مسئول دفتر بین‌المللی اطفال یا ICBR که یک اداره قراردادی کانادایی است، در مورد اداره خود معلومات داد و گفت که از سال 1994 بدین سو در چندین کشور آسیایی، افریقایی، خاورمیانه و آمریکای جنوبی کار کرده است و اکنون با کولاباری از تجارب در افغانستان فعالیت دارد.
We have had a project here in Afghanistan in 2015.
ما از سال 2015 بدین سو در افغانستان پروژه داریم و در بخش آگاهی دهی به حقوق اطفال، تهیه و تدوین پالیسی ها همراه با حکومت و اداره یونیسف کار میکنیم تا یک پالیسی مدون برای حقوق اطفال تهیه گردد و در کنار آن با کارکنان اجتماعی هم کار و فعالیت داریم. برنامه مهم دیگری که توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان است و بخش عمده فعالیت این اداره در بخش آگاهی دهی متمرکز است، توجه زنانی را که در افغانستان فعالیت مدنی دارند به خود جلب کرده است. خانم رویا ساقیب، رئیس برنامه اداره اولویت ملی توانمندسازی اقتصادی زنان، در مورد چنین گفت:
یکی از موانع بسیار بزرگی که ما در کشور فرارای توانمندسازی اقتصادی زنان داریم، این عدم آگاهی به حقوق اقتصادی زنان است. چی این حقوق شرعی باشه و چی حقوق قانونی باشه. به همین دلیل آگاهی آمده در این عرصه بسیار زیاد مهم است. همچنان در مورد این برنامه، چون یک برنامه بسیار جدید هست در ذات خود و در دمو ساختار خود، یک برنامه بسیار جدید و شکلی که تطبیق میشه به شکل جدید است، یک برنامه ملی هست، باید مردم در مورد از این معلومات بیشتر حاصل کنه. و
با موجب اعلامیه خبری وزارت کار و امور اجتماعی، این دو برنامه، یکی به ارزش 16 میلیون و 200 هزار افغانی و دیگری به ارزش 354531 هزار دلار آمریکایی، در رابطه با آگاهی دهی عامه برای برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان و ظرفیت سازی ریاست محافظت اطفال در سراسر کشور مطابق با معیارهای بین‌المللی تطبیق می‌گردد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه گزارش ها. معتادان مواد مخدر نسبت به سالهای پیش در افغانستان گزارش یافتند. در نشستی که از طرف صدای امریکا در کابل برگزار شد، مقام های افغان گفتند که مواد مخدر خطرناکتر از هراس‌افگنی در کشور است. وزارت امور داخله و سطح افغانستان به این باور هستند که تقاضای جهانی مواد مخدر کشت و تولید ای پدیده در کشور افزایش داده. خبرنگار ما جلال میزاد در این باره گزارش میدهد.
بر بنیاد آمارها، سه سال پیش در شهر کابل کم و بیش 800 معتاد بی سرپناه تخمین زده شده بود. اما آمارهای اکنون وزارت داخله نشان میدهند که این رقم تا 4000 رسیده است. افزایش این آمار تنها در کابل برای شرکت کنندگان این نشست تکان دهنده است.
آگاهی عامه هم یکی از ارکان اساسی و عمده مبارزه با مواد مخدر می باشد. که نیاز به همچنین تلاش ها و کنفرانس ها دارد تا بتوانیم در کنار هم یک مبارزه همه جانبه و سرتاسری را علیه این پدیده که همه روزه از ما قربانی میگیرد داشته باشیم.
وزارت داخله افغانستان می گوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در 5 ماه پسین در 1460 عملیات 1729 مظنون را بازداشت و از سوی هم 7769 معتاد را جمع‌آوری کردند. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان به این باور هستند که همکاری جهانی و منطقه‌ای در کاهش کشت و تولید مواد مخدر در این کشور نیاز جدی است.
ما چون سروی دیگه نداریم، شیوع اعتیاد در افغانستان در منطقه درجه اول داره. در منطقه که میگم یعنی در بین ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، این ممالک چهار طرف ما.
صدای امریکا این نشست را از برای آگاهی دهی و نقش رسانه ها در مبارزه با مواد مخدر رو اندازی کرده است.
هدف از برگزاری این کنفرانس ها این است که ما من حیث یک رسانه چگونه می توانیم با مواد مخدر به عنوان به یک معضل بزرگ که در افغانستان وجود داره و یک معضل اجتماعی است مبارزه نماییم.
قرار است وزارت صحت عامه افغانستان به زودی یک مرکز را برای جابجایی و درمان 4000 معتاد بی سرپناه ایجاد کند.
وال هم آخرین گزارش در رابطه با کنفرانس کشورهای صنعتی جهان. ساعت قبل رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری برای که روی مسائل امنیت با توسعه روابط تجارتی صحبت کرد، به سوالهایی هم در مورد موضوعات دیگر مثل ایران و کره شمالی پاسخ گفت. باید گفت که اجازه شمولیت دوباره روسیه در جمع کشورهای بزرگ صنعتی جهان نیز از موضوعات مورد بحث بود. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون گفت که هیچ تعهدی وجود ندارد که پیام رهبران گروه 7 به ایران برسانم. در رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل تقدیم میکنه.
با وجود توافق رهبران کشورهای صنعتی جهان مبنی بر مذاکره فرانسه با ایران، رئیس جمهور ترامپ میگوید در حالی که نمیتواند کشورهای دیگر را از تماس با ایران توقف دهد، میافزاید که خود ایالات متحده با این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
ایران دیگر آن کشور نیست که 2.5 سال پیش بود. ما خود ما تماس خواهیم گرفت. نمیتوانم مانع مردم از صحبت با ایران شوم. اگر میخواهند صحبت کنند میتوانند.
رئیس جمهور ترامپ در حاشیه نشست کشورهای صنعتی جهان نشستهای با رهبران بریتانیا و ژاپن نیز داشت. آقای ترامپ با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد و آقای ترامپ گفت آنها در مورد توافق جامعه تجارتی آینده صحبت می کنند، یعنی زمانی که بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک می کند.
ما در مورد معاملات بسیار عالی و متفاوت صحبت کردیم. فکر می کنم به خوبی نتیجه خواهد داد. در رابطه با بریتانیا و ایالات متحده ما روی یک معامله بزرگ تجارتی کار میکنیم که نتیجه خوب خواهد داد.
در این زمان بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امیدوار است تا با یک توافق فوری با ایالات متحده در حال برسد که بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا نزدیک شده می رود.
ما خوشبین هستیم که مذاکرات جامع و خوب در مورد چگونگی پیشبرد روابط در همه طرق به خصوص تجارت داشته باشیم. ما بسیار در مورد آن هیجانی هستیم.
در یک گزارش دیگر آقای ترامپ امروز یکشنبه گزارش های مبنی بر تنش ها بین رهبران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 را رد کرد و گفت که همه به خوبی با هم کنار آمده بودند.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا که به پایان رسید. چند از وقت یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
دا